اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قدیر خوب دست رو داده علی را دوست داشته باشید، همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنه؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما. حلول ماه مبارک رمضان رو، امشب شب اول ماه مبارک رمضان هست در ایران و خیلی از کشورهای دیگه، و امیدوار هستیم که خداوند عبادت‌های شما بینندگان عزیز و عبادت‌های ما رو در این ماه مبارک قبول بفرماید در حق ما انشاءالله، و ما رو جزء روزداران واقعی این ماه مبارک قرار بده و انشاءالله پاداشمون رو در این ماه مبارک هم تعجیل در فرج مولا و آقامون امام زمان قرار بده. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. همونطور که شما در جریان هستید میتونید در این برنامه مشارکت بفرمایید، تماس بگیرید. شیعه اگر هستید بیاید سوالاتتون رو مطرح بکنید، عقایدتون رو مطرح بکنید. اگر مطلبی قابل طرحی دارید که فکر میکنید برای بینندگان عزیز مفید باشه بیاید طرح بکنید، سوالاتتون رو بپرسید. و اگر برادر عزیز اهل سنت هستید ما خیلی خیلی خوشحال خواهیم شد که شما بیاید در این برنامه مشارکت بکنید. اگر اشکالی به عقیده من شیعه دارید اون اشکال رو مطرح بفرمایید، با زبان لین، با زبان منطقی، با استدلال مطلبتون رو مطرح بفرمایید. ما اگر مطلبتون قابل قبول باشه تسلیم هستیم و قبول خواهیم کرد، و اگرم قابل قبول نباشه جواب رو سعی میکنیم منطقی از کتابهای خودتون ارائه کنیم. این تریبون در خدمت شماست. شاید در طول تاریخ چنین چیزی پیش نیامده باشه که یک شبکه شیعی با بیننده های میلیونی در سراسر دنیا برای شما یک تریبون در اختیارتون قرار داده باشه که راحت بیاید حرفتون رو بزنید، درد دل کنید، مطلبی دارید، حرفی دارید، میخواید از مذهبتون دفاع کنید، از باورهاتون دفاع کنید. حتی وهابی ها بیان از مذهبشون، از اعتقاداتشون دفاع کنن، ما انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود و سعی میکنیم که جواب شما رو بدیم. اما قبل از اینکه تلفن های شما بینندگان عزیز وصل بشه، من یک مطلب رو خدمتون عرض کنم، و اون این بحث استدلال امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. چون میبینید که وهابی ها یکی از مباحثی که همیشه مطرح میکنن، خب هرچند که مغالطه است، هر فضیلتی ما از فضائل امیرالمومنین رو مطرح میکنیم، میگه خب این فضیلت رو چرا خود امیرالمومنین مطرح نکرده، چرا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به این فضیلت استدلال نکرده، مثلا در سقیفه استدلال نکرده، در فلان روز استدلال نکرده، در شورای شش نفره ای که هر کسی باید فضائل خودش رو میگفت چرا در اونجا فضائل خودش رو نگفته. خب این از این مغالطه ها اینا همیشه میکنن. امروز میخوام یکی دو تا مستند خدمتتون نشون بدم از استدلال های امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به فضائل بی‌نظیر خودش، از فضائل اختصاصی خودش. و بحث رو هم شروع میکنیم از حدیث شریف غدیر که اینها همیشه میگن چرا امیرالمومنین استدلال نکرده، مطلبی که از آقای تفتازانی در شرح المقاصد خودش نقل کرده که طبق این مستند آقای تفتازانی اعتراف میکنه که حدیث غدیر صحیح است و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هم در شورای 6 نفره عثمان به این استدلال کرده و بعد البته خب هیچ نقدی هم بهش نمیزنه. ببینید کتاب شرح المقاصد نویسنده آقای مسعود ابن عمر مشهور به تفتازانی متفای 793 جلد شماره 5 با تحقیق دکتر عبدالرحمن امیره چاپ عالم الکتب بیروت چاپ دوم چاپ 1419 صفحه 273 ادله شعر رو میاره. اما حدیث قدیر، اینکه پیامبر در روز قدیر خم در منطقه قدیر خم در یک جای بین مکه و مدینه مردم رو جمع کرده باشه بعد از حجۃ الوداع، اون روزی که بسیار گرم بود و این مسائل، که اول خطاب کرد به همه مسلمان ها، الست اولا بکم من انفسکم، آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم؟ همه گفتن داری، بله. بعد فرمود فمن کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم پس من هر کس مولای او هستم علی ابن ابی طالب هم مولای اوست. اولا رو در کنار مولا قرار داده و این نکته بسیار مهمی است در دلالت حدیث قدیر. بعد آقای تفتازانی میگه و هذا حدیث متفق علی صحته، این حدیثی است که همه اتفاق دارن بر صحتش. اورده علی یوم الشورا عند ما ها ول ذکر فضائله ولم ينكره احد. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در روز شورا، شورای 6 نفره ای که عمر بن خطاب تشکیل داده بود از 6 نفر از صحابه که باید جمع می شدن، یکی از بین 6 نفر از بین خودشون رو انتخاب می کردن. در اون روز امیر المؤمنین وقتی می خواست فضائل خودش رو مطرح بکنه، به فضائل خودش استدلال بکنه، یکی از مطالبی که بهش استدلال کرد همین حدیث قدیر هست که اونجا فضائل متعدد از چیزهایی که پیامبر بزرگوار اسلام دربارش فرموده بود یا در قرآن کریم آمده بود رو امیرالمومنین مطرح کرده. ببینید این مطلب این واضحه. آقای تفتازانی این مطلب رو آورده و هیچ ردیه‌ای به این مسئله نزده، با اینکه بقیه این مطالبی که شیعه نقل میکنه رو به نحو رد میکنه، اما این بحث حد حدیث قدیر و استدلال امیرالمومنین در شورای 6 نفره رو رد نکرده است. خب ببینید سایر فضائلی که امیرالمومنین هم بهش استدلال کرده، اینم خب در کتاب‌های متعدد آمده، نه یک فضیلت نه دو فضیلت، بیش از 10 فضیلت رو امیرالمومنین میاد دونه دونه میشماره، از همه اعتراف میگیره که آیا این فضیلت رو غیر از من کسی دیگه داره؟ همه میگفتن نه، این فضیلت اختصاصی شما هست. من تا جایی که فرصت بشه، تا جایی که بینندگان عزیز وصل بشه، حالا اگر بیننده هست وصل شده میتونیم خدمتشون باشیم، اگر کسی وصل نیست من این مطلب رو بله پس من این مطلب رو حالا هفته های بعد انشالله ادامه خواهم داد. خانم عسکری از کرمانشاه، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد، وقتتون بخیر باشه.
بفرمایید.
بله ببخشید دوستان، جلسه گذشته به خاطر اینکه من نفر آخر شدم وقت نشد سوالمو بپرسم، دیگه با اعتذار سوالمو الان میپرسم.
در خدمتم، بفرمایید.
سوالم این بود که بر اساس آیه 57 سوره احزاب که حالا خودتون توضیحش رو میدید، این سوالو داشتم که با احتجاج از همین آیه قرآن و آثار خود عزیزان اهل سنت، آیا پیامبر کسانی که عزتشون میکردن و لعنت میکردن یا خیر، و آیا این شامل خلفا میشه یا نه؟
متوجه نشدم سوالتونو. اگر
بله مجدد سوالمو میگم،
چون صداتون خیلی ضعیفه من نشنیدم.
الان صدا خوب استاد؟
الان بهتر شد. بله
خب خدا رو شکر. سوالم این بود که بر اساس آیه 57 سوره احزاب،
57 احزاب، بله
بله، که خودم حالا توضیحش رو میدید، با استفاده و احتجاج از قرآن کریم و آثار خود اهل سنت، آیا در واقع خلفا هم مورد لعن پیغمبر قرار گرفتن یا خیر؟ سوالم این
بله. سوال خیلی سختی میپرسی که جواب دادن سخته. خب سوال بعدیتون.
خیلی ممنون. سوال دیگه هم اینه که یه آیه دیگه از قرآن، آیه 116 سوره انعام، که استدلال میکنه که مثلا من باب مثال پیغمبر صلوات الله علیه با توجه به اون ماجرای شورای صفیفه که بعد از شهادت ایشون تشکیل شد، آیا مسیر همون خلفای راشدین مسیر صحیحه یا خیر؟
متوجه نشدم کدوم آیه بود دقیقا؟
آیه 116 سوره انعام.
انعام 116، حالا من آیه رو پیدا
کنم. یعنی
پیروی
از اکثریت مساوی با عقلانیت یا خیر؟
آها، بحث پیروی از اکثریت رو شما میفرمایید. باشه، چشم. چشم.
خیلی ممنون.
ممنونیم از حضرت عالی که تماس گرفتید، لطف کردید. امیدواریم که باز هم در جلسات آینده در خدمت شما باشیم. اما سال اولشون آیه 57 سوره این بارکه احزاب که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. خدا یک مطلبی کلی رو فرموده، هر کسی خدا رو اذیت بکنه، هر کسی پیغمبر خدا رو اذیت بکنه، خدا او رو در دنیا و آخرت لعنت میکنه، نفرین میکنه، از رحمتش دور میدارد و اعد لهم عذابا مهينا و برای او عذاب دردناکی آماده خواهد کرد. و بعد می‌فرماید هر کس مؤمنی رو هم اذیت بکنه، مرد مؤمن یا زن مؤمن رو اذیت بکنه بدون دلیل و به او این فقط احتمل و بهتانن و اثمن مبینا، یک بهتان بزرگی زده. خب خیلی آیه کلی هست، روشنه. هر کسی که به نحوی خدا رو اذیت بکنه، خدا رو کسی نمیتونه اذیت بکنه، به هر حال منظور این هست که در برابر دین خدا بیستد، علیه دین خدا حرف بزند، پیغمبر خدا را اذیت بکند، ولی از اولیای خدا را اذیت بکنه، خداوند در قیامت برای او عذاب دردناک آماده کرده و در این دنیا هم به هر حال او را لعنت خواهد کرد. حالا آیا خلفا اذیت کردن نکردن؟ من که خیلی دقیق نمیتونم مصداق بگم وارد بشم، ولی خب همه میدونن، خود اهل سنت هم خدمتون عرض کنم مطالب رو نقل کردن. در 7 جای صحیح بخاری آمده و 3 جای صحیح مسلم اون قضیه رضیت الخمیس که عده‌ای از صحابه در خانه پیغمبر در اتاق مخصوص پیغمبر جمع شده بودن، پیغمبر فرمود کسی برید یک کسی برای من قلم و دوات بیاورد که من چیزی بنویسم که بعد از او هرگز گمراه نشوید. خب چی گفتن صحابه؟ کیا گفتن؟ دیگه من نمیخوام وارد اون بحث بشم، مفصل در همین شبکه حضرت آیت الله قزوینی و بقیه اساتید مفصل مستنداتش رو آوردن که یک شخصی بلند شد و پیغمبر رو گفت انه لیهجر، یا طبق نقل آقای غزالی، ابو حامد غزالی، اون متکلم، مفسر، فیلسوف و فقیه سنی مذهب، صریح گفت ان الرجل لیهجر، نعوذ بالله. بخوایم به فارسی ترجمهش بکنیم، زبانم لال، زبانم لال، این مرتکه داره هذیان میگه. خب این اذیت پیغمبر نیست. همون روایت آمده که پیغمبر به شدت ناراحت شد و همه رو از خانه خودش بیرون کرد، با اینکه پیغمبر رحمت للعالمینه، صاحب خلق عظیمه، مهمان رو از خانه بیرون کردن خلاف خلق عظیمه، ولی به شدت عصبانی شد، به حدی اذیت شد که مجبور شد صحابه رو از خانه خودش بیرون کنه. خب این یک نمونش. ما از این نمونه ها خب فراوان داریم در منابع اهل سنت. غیر از اینها اگر نمونه های دیگه باز بخوایم پیدا کنیم، من مثلا روایتی از صحیح بخاری یا صحیح مسلم، حالا فکر کنم نخونیم شاید بهتر باشه، چون ممکنه میترسم بینندگان عزیز از این ناراحت بشن که حالا برای این که خیلی هم چیز نشه، من فقط از صحیح مسلم یه بار فقط اشاره میکنم، دیگه بینندگان عزیز خودش دنبالش رو بگیرن. صحیح مسلم صریح واضح، چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، چاپ سال 1426، چاپ اول، صفحه 681، باب کتاب طلاق، باب پنجم، باب فی الایلاء و اعتزال الناس و تخییرهن و چی و چی. روایت هم از خلیفه دوم نقل شده، از زبان خلیفه دوم که وقتی پیغمبر اعتزل النبی و نساءه، دو تا از زنهای پیغمبر اذیت کرده بودن، پیغمبر دیگه کلن از زنهای خودش دوری کرده بود، که من میگه وارد مسجد پیغمبر شدم، خلیفه دوم میگه مردم چی میکردند و میگفتن پیامبر زنهای خودش رو طلاق داده و از این مسائل. تا اونجایی که میگه من وارد شدم بر عایشه، خلیفه دوم برای ابن خطاب میگه، میگه من وارد شدم بر عایشه و به او گفتم یا بنت ابی بکر، ای دختر ابو بکر، کار اقد بلغ من شأنی که ان تؤذی رسول الله، دختر ابو بکر کارت به جایی رسیده که پیغمبر رو اذیت میکنی. خب دروغ که نمیگه خلیفه، تهمت که نمیزنه به ناموس پیغمبر، قطعا حقیقتی داره میگه دیگه. بعد گفت مالی و مالکی ابن الخطاب، اصلا تو رو به من چه، یا به قول امروزه بگین تو رو سننه، اذیت کردم این کردم به تو ربطی نداره، برو پیشه دختر خودت، علیکه به عیبتک. میگه من بر حفصه وارد شدم، عمر ابن خطاب میگه من رفتم بر حفصه وارد شدم و به او گفتم یا حفصه اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول الله، کارت به جایی رسیده که پیغمبر خدا رو اذیت میکنی، والله لقد علمت ان رسول الله لا یحبک، لا یحب، من به خود خلیفه دوم داره قسم میخوره، قسم جلاله هم میخوره، به خدا قسم من میدانم که پیغمبر خدا تو رو دوست نداره، ولولا انا لطلقه که رسول الله، اگر من نبودم پیغمبر خدا تو رو طلاق میداد. و او گریه کرد و از این مسائل و از این مباحث. حالا خیلی نکته است تو این مطلب، خلیفه دوم قطعا به دخترش تهمت نزده که پیغمبر رو اذیت کرده، حتما اذیت کرده دیگه، حتما کاری کرده که پیغمبر اذیت شده به حدی که از زنهای خودش دوری کرده، منظور همون دوتاست دیگه، نه با همه زنات که قرار نکرده بوده. و این که میگه به پیغمبر واقعا همسرش رو دوست نداشته، خب اگر دوست نداشته باش ازدواج نمیکرد طبق موانع شما، خب دوست نداشته ازدواج کرده، برای چی ازدواج کرده؟ اینم شاید تهمتی به پیغمبر هست، یا واقعا پیغمبر اونو دوست نداشته، به خاطر مسائل سیاسی یا چیزهای دیگه باشه ازدواج کرده، به خاطر گریه های خلیفه ازدواج کرده. این مورد نشون میده که دوتا از زنهای پیغمبر، پیغمبر اذیت کرده، شاهدم خلیفه دوم هست. آیه قرآن کریم هم میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. دو تا چهار تاست دیگه، بیشتر از این رو دیگه خدمتتون عرض کنم چی بگیم؟ ما همین اندازه‌شو میگیم، قضاوت رو هم واگذار میکنیم به بینندگان عزیز و برادران عزیز اهل سنت. رو باید در سری مسلمه آیم که در قرآن کریم است. این یک مطلب که سوال اول این خواهر گرامی از کرمانشاه بود فکر میکنم. اما مطلب بعدی که ایشون آیه 116 سوره مبارکه انعام رو فرمودن و سوالشون در واقع این بود که خواست اینجوری بگه که آیا اگر اهل سنت اکثریت هستن حق با اونها هست یا نیست؟ آیا اکثریت بودن، یا اینجوری بپرسیم، اکثریت بودن دلیل بر حقانیت هست یا نیست؟ ما میبینیم مثلا 90% مردم دنیا یک سمت میرن، 10% یک سمت، یا 90% مردم مسلمان ها مثلا میشن حنفی، 10% میشن شافعی. آیا اون 10% که شافعی هستن بر باطل، اون 90% اون چون زیاد هستن دلیل بر اکثریت؟ قرآن کریم خلافش رو میگه. قرآن کریم شما اکثرهم رو فقط سرچ بزنید، آیات متعددی در قرآن کریم هست که اکثریت رو مذمت میکنه. اکثر مردم دنیا، اکثر بندگان خدا راه حق رو نرفتن، همین الان که میبینیم دیگه. ببینید من آیه‌ای که این خواهر عزیزمون اشاره کردن در سوره مبارکه انعام آیه 116 است که خداوند میفرماید و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر تو اکثریت مرد از اکثریت مردم تبعیت بکنی تو رو از راه خدا گمراه میکنن، از راه خدا دور میکنن. نص سره قرآن کریم دیگه. این آیه در مذمت اکثریت وارد شده، اطاعت از اکثریت. آقا چون سنی ها همه مثلا 70% جمعیت دنیا سنی هستن پس اونا برحقن، نه، خدا میگه اکثر اگر از اکثر تبعیت بکنی تو گمراه میشی. همیشه حق با اکثر نیست، ولی ممکنه گاهی هم حق با اکثر باشه، ولی حق با اکثر نیست. یا مثلا ولیکن اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یؤمنون، اکثر هم باز لا یعلمون. آیات متعدد 722 تا آیه در مذمت اکثریت، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم لا یعلمون، دیگه آیات متعدد هست. بنابراین طبق مبنای قرآن کریم اکثریت نمیتونه ملاک باشه. ما از اون طرف مثلا در نهج البلاغه هم داریم از زبان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که میگه خدمتتون عرض کنم از اینکه جمعیتتون کم هست وحشت نکنید، فکر نکنید چون شما کمتر هستید حق با اکثریته. نه، ببینید نهج البلاغه، نهج البلاغه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با تحقیق دکتر صبحی صالح، خطبه شماره 201، ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، در راه حق از اینکه طرفدارانش کم هستن به وحشت نیفتید، به وحشت نیفتید در راه هدایت، در راه حق، به خاطر کم بودن اهلش. استدلال میکنه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که استدلال ها هم به هر حال محکم و قوی هست. ما روایتی دیگه در موجم اوسط آقای طبرانی داریم، این روایت هم خیلی روشن و واضحه. موجم اوسط آقای طبرانی جلد شماره 7 چاپ دارالحرمین صفحه شماره 370، عبدالله ابن عمر نقل میکنه که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن مختلفت امتون بعد نبیها الا ظهر اهل باطلها علا اهل حقها، بعد از هیچ پیامبری امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودند بر اهل حق پیروز شدند. خب الان پیروزی با کیه؟ خب طابقا نعل بنده ما از اون روایت هم داریم که همه امت چیزهایی در امتهای گذشته اتفاق افتاده در امت اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد. مختلفت امتون بعد نبیها الا ظهر اهل باطلها علا اهل حقها، همیشه پیروز بودن اهل باطل، همیشه بعد از هر پیامبری امتون پیامبر به اختلاف افتادند اهل باطل پیروز شدن. مثل همین الان دیگه اهل باطل همیشه پیروزن و خدمتتون عرض کنم دیگه میبینید که اکثر با اونهاست، ولی اکثریت دلیل بر حقانیت نیست که هیچ، طبق این روایت بر باطل هم هستن. جالبه وهابی ها در یک دوره خب خیلی ضعیف بودن، خیلی کم بودن و اهل سنت خیلی بیشتر بودن. الان هم همینطوره، اکثر طرفداران سقیفه اهل سنتن، وهابی ها خیلی کمترن. آقای محمد ابن عبدالوهاب به همین نکته اشاره میکنه، میگه از این نترسید که ما کمتریم و اونا بیشترن. ببینید من مستندات چه بخونم، یک کتاب هست به نام شرح و مسائل الجاهلیه، نویسنده آقای محمد ابن عبدالوهاب، شرح و مسائل الجاهلیه، شیخ الاسلام المجدد شیخ محمد ابن عبدالوهاب با تحقیق دکتر صالح بن فوزان الفوزان، مفتی اعظم حال حاضر عربستان سعودی هم هست آقای فوزان، چاپ دارالعاصمه در ریاض عربستان سعودی هم هست، چاپ اول چاپ 1421 صفحه 60، که بعضی ها میان به اکثریت استدلال میکنم این ما چون بیشترین پس حق با ماست، که ایشون میگه ان من اکبر قواعدهم الاعتذار بالاکثر، از بزرگترین قواعد مخالفین وهابی همون اهل سنت این استدلال به اکثریت هست. و یحتجون به علی صحت شیء و یستدلون علی بطلان شیء به غربت و قلت علی، و ایشون میاد جواب میده، میگه استدلال میکنن، میگه چون شما کم هستید، غریب هستید، کم طرفدارانتون کم هست، پس شما باطلید، ما که بیشتر هستیم پس حق با ماست. ایشون جواب میده فالمیزان لیس هو الکثره والقله، میزان حقانیت کم بودن یا زیاد بودن نیست، بلکه میزان هو الحق، فمن کان علی الحق و این کان واحدن فانه هو المصیب. حق با هر کسی بود، ولو یک نفر هم باشه بقیه جمعیت دنیا همه یک چیز بگن، اون یک نفر حق رو بگه او به هر حال به اصابت کرده به حق. و هو الذی یجب الاقتداء به، واجبه به او اقتدا بکنیم. و اذا کانت الکثر علی باطل فانه یجب رفضها و عدم الاعتذار بها، اگر اکثر بر باطل باشه واجبه که ما اون رو رد بکنیم و به او استناد نکنیم. فالعبره بالحق، عبرت بر این هست که اون معیار حقه، حرف حق، اون چیزی که معیاره حق بودنه. حالا اهل سنت زیادم باشن، ولی خدمتون عرض کنم این زیاد بودنشون دلیل بر حقانیتشون نیست. باز در الرسائل و شخصیه آقای محمد ابن عبدالوهاب هم همین آمده، استدلال های عجیب غریب زیاد کرده که حالا دیگه من چون بیننده ها پشت خط موندن، من بیننده ها رو وصل میکنم و انشالله اگر شد این مطالب باز در هفته‌های بعد خدمتون تقدیم خواهم کرد. بیننده بعدی آقای امیر از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام، با سلام خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
این در خدمتیم آقا امیر،
که ما رو اذیت بکنه. آقا برو تا برم. آقا خواستم خدمتتون بگم دو سال پرستای سامری قوم لوط،
بله،
و الان توی جمعیتی که توی جهان هست 7-6 میلیارد مسیحی هستن، آیا حق با اونا؟ شما چی فکر می‌کنید؟
خواهری رو یاد که نیستن، کل جمعیت جهان 6 میلیارد نیستن.
نه 6 میلیارد مسیحی،
8 میگن 8 میلیارد شده جمعیت جهان، ما بی‌خبریم از دنیا. خب 6 میلیارد
مسیحی، آره میگن 6 میلیارد مسیحی، یعنی 2 میلیارد هم مسلمان. آره 2 میلیارد هم مسلمان دیگه، بس اون 6 میلیارد باید درست بگن.
از چینیا که نه مسیحی نیست، کمونیستن، اونا حساب نمی‌کنی؟ ما 1 میلیارد
اونا حالا
هندو داریم، ما 1 میلیارد هندو داریم.
بله اونا حالا اونا یه خورده باشون رفیقیم، با اونا زیاد کاری نداریم.
من در خدمت
آقا هفته قبل یه برادری به اسم آقای فرخی زنگ زد، بله، در رابطه با ثروت صحابه، بله، یه مسئله رو گفت. شما گفتید که تو کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری، بله، عمر 1,257,342 سکه داشته که هر سکه 4,265 گرم طلاست.
بله.
تو زبیر صحیح بخاری حدیث 31-29 علاوه بر اینکه یه داشت 11 تا خونه تو مدینه داشت، 2 تا خونه تو بصره داشت، یه خونه هم در کوفه، یه خونه هم در مصر.
بله.
موقعی که فوت کرد 50,200,000 سکه داشت، هر سکه هم 4 گرم و 265 4.5 گرم، حالا ما میگیم 4 گرم
و قتل از روبر و لم یدع دینار و لا درهم الا ارزه، دو تا زمین جا گذاشت.
بله.
یک از اونها چیز بود، 11 تا
خونه،
11 تا خونه در مدینه، 2 تا خونه در بصره و یک خونه هم در کوفه، یک خونه هم در مصر. اینا رو از کجا آورده بود؟
بله حالا اونها رو حساب نکردیم.
بله.
بعد آقای طلحه تو آقای ذهبی اصلا ترجمه هم کرده بود در تفسیر سیرت الاعلام النبلاء، منو ببخشید عربی خوب نیست، کلید واژه‌اش هم قتل و طلحت و فیت خازنن، 75 تن طلا داشته، 75 تن طلا. جالب اینجا 300 تا چطور بار طلا داشت، چطوری رو 200 کیلو هم بگیریم میشه 75.
بله.
حالا هر گرم طلا تو بازار امروز 19 میلیون تومنه. اون آقای فرخی که شما زنگ زده بود یکی دو تا برنامه رو گفت، من این حدیثا رو جویدم، چطور اینا رو ندیده؟
بله.
بی خود نیست طلحه و زبیر عایشه رو تیرش کردن اومدن به جنگ حضرت علی، چون حضرت علی گو اگه نکاح سرتون کرده باشید نمیدونم مهر زنم کرده باشید میگیرم اینو ازتون.
بله بله هم.
و معلومه که میجنگن با این همه طلا و ثروت.
دقیقا منه.
آقا ببخشید من شدم، خواستم
لطف کردی، خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم با این مطالب بسیار زیبایی که نقل کردید و استفاده کردیم. بیننده بعدی آقای محمد مهدی از تبریز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار، انشاءالله که ماه پر برکت رو داشته باشیم، براتون آرزومند ماه مبارک رمضان، ماه پر برکت و خدمت ماشه.
در خدمتی
جناب استاد، من این سوال داشتم،
لهجه یه خود فارسی طور کنم من بفهمم، خیلی سخته.
بله برو چسب. جناب استاد، ما داشتیم با دوستانمون دانشکده صحبت میکردیم در رابطه با بحث همین احکام و روزه و اینها. بعد اینها گفتن که دو تا از این همین دا هم دانشکده یای ما اهل سنت هستن. گفتن یکی از مبتلات که داشتیم یکی یکی میشمردیم، بحث این شد که اینها گفتن که برای ما تو بحث استمناع کردن این روزه رو باطل نمی کنه.
چی؟ متوجه نشدم.
استمناع کردن روزه رو باطل نمی کنه.
استمناع کردن روزه رو باطل.
در اهل سنت میگن که استمناع کردن روزه رو باطل نمی کنه. حالا این وقتی تو نزد هم اهل سنت براشون حرامه، چجور میشه حرام خدا؟ مگه حرام نیستش اول از این؟ بعد چجور میشه این حرام خدا این روزه رو باطل نمی کنه تو نزد اونا، ولی برای ما مبتل روزه هستش؟
مگه هر حرامی باید روزه رو باطل کنه؟
جناب استاد، این جزء چیزاییست که مبتلات روزه هستش.
بله از نظر شیعه بله.
بعد چجور اونا میگن که خیر این از نظر ما مبتل نیست، بعدش هم که اون وقت گسل بهشون واجب میشه، بس اونو چجور حل میکنن؟
بله خیلی خوب، من مستنداتشو خدمتون نشون. ممنونیم برادر عزیز آقای محمد مهدی از شهر زیبای تبریز.
سلامت باشون استاد. میفرمایید من قطع کنم گوش بدم یا اینجا
هر جور راحتی؟ هر جور راحتی
قطع میکنم.
باشه از تلویزیون گوش بدید راحت میکنم. ببینید نظرش یکی کاملا واضح روشنه، ما روایات فراوان و صحیح از اهل بیت علیهم السلام داریم درباره مسئله که برادر عزیزمون گفتن، بحث استمناع، یعنی اخراج منی، مرد کاری بکنه یا زن کاری بکنه که محتلم بشه و از او منی خارج بشه، این حکمش رو اهل بیت علیهم السلام روایت فراوان در مذمتش داریم، حتی روایت حضرت از حضرت امام صادق علیه السلام داریم که از زنا هم بدتره. و همه فقهای ما در طول تاریخ یکی از مبتلات روزه رو همین اعلام کردن که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان این کار رو انجام بده قطعا روزش باطله، اگر عمدن انجام بده که گناه کبیره انجام داده با یک عمل حرام، اگر انجام بده که کفاره جمع انجام میشه، اگر مثلا با دست خودش باشه کفاره جمع داره، اگر مثلا ملاعبه با همسرش باشه باز کفاره داره، حداقلش اینه که عمدن اگر باشه 60 روز باید روزه بگیره، اگر حرام باشه که باید کفاره جمع، یعنی هم 60 روز روزه بگیره هم 60 فقیر رو غذا بده و هم یک بنده آزاد بکنه که الان البته بنده آزاد کردن امکان پذیر نیست. اما اهل سنت خب اختلاف دارن، بسیاری از اینها گفتن این مطلب این کار روزه رو باطل نمی کنه. من از وهابی ها نشون میدم، آقای محمد ناصرالدین البانی وهابی در کتاب تمام المنه فی تعلیق علی فقه السنه، اصل کتاب فقه السنه مال آقای سید سابقه، یک شخصی به نام سید سابق، قبلا سید بوده بعدا فهمیده که سید نیست، این آقا کتابی داره به نام فقه السنه، از کتاب های خیلی معروفه. آقای محمد ناصرالدین البانی این کتاب رو تعلیقه زده، اسم تعلیقش هم گذاشته تمام المنه، چاب دار رایه در ریاض صفحه شماره 418، این که بابی که چیزهایی که روزه رو باطل میکنه، باب و مایوب تلو سیام که نقل میکنه نظر آقای سید سابق رو که استمنا یا بیرون کردن منی، اخراج منی، چه به خاطر بوسیدن همسر باشد یا به خاطر بغل کردن باشد یا با دست باشد، کسی با دست انجام نیم. میگه آقا سید سابق گفته این روزه رو باطل میکنه، باید قضاش هم بگیره. بله این نظر سید سابق، حالا قبلا سید بوده و حال یک کم از حقانیت هم حالش میشده. آقای البانی ناراحت میشه میگه نه قلت لا دلیل علی ابطال ذلک، ما دلیلی نداریم که استمنا روزه رو باطل بکنه، این که ما او رو با جماع یکی بدانیم این درست نیست. و از آقای صنعانی نقل میکنه که دیگه از سلفی ها کل اظهر انه لا قضا ولا کفاره الا علی من جامعه، اصلا نه قضا داره نه کفاره داره مگر کسی با همسرش نزدیکی بکنه. مذهب آقای شوکانی سلفی هم همین بوده و الهی مال شوکانی، شوکانی هم همینو گفته و هو مذهب ابن حزم، ابن حزم هم همینو گفته، ابن حزم ظاهری هم نظرش همینه که آقا باطل نمی کنه وسط روز ماه رمضان. و بعد خودش هم همینو میگه که فذالک نقول نحن الاصل عدم الافطار، اصل اینه که افطار نمیشه با این کسی با این کار انجام میده روزش باطل نمیشه. و بعد استدلال های دیگه میاره، یک استدلال دیگه از سلف میاره که سلف میگفتن مباشرت بدون جماع روزه رو باطل نمیکنه حتی اگر انزال صورت بگیره. بعد استدلال میکنه به یک روایت از عایشه، خیلی عجیبه. خب دیگه حالا چی بگه آدم، مثلا نخونم بهتره، سندش هم میگه صحیحه از عایشه. بله این نظر آقای محمد ناصرالدین البانی. آقای ابن حزم که ایشون اشاره کرد، ابن حزم در کتاب المحلای خودش خیلی تفصیلی‌تر مفصل‌تر این مسئله رو بحث کرده، کتاب المحلا بالآثار فی شرح المجلا بالاختصار، نویسنده کتاب ابی محمد علی ابن احمد ابن سعید ابن حزم اندلوسی، متوفای 655 فکر میکنم، آره 685 بله یا 686، صفحه 468. اول نظر خودشو میاره که آقا اگر کسی این کار رو انجام بده، اگر زنی کاری بکنه، نمیاد گفتن اینا برامون سخته، ما چیکار کنیم دیگه، مذهب اینا. البته خب در فقه در آموزش حیا نیست، ولی خب واقعا ممکنه بچه پای تلویزیون نشسته باشه گفتنش برام سخته، من یه جوری میگم که ناراحت کننده نباشه. اگر خانمی مثلا از یک چیزی استفاده بکنه که انزام میگه مکروه، ولا اسم فی، گناه نکرده، عجب آدم. همینطور مرد، اگر مردی استمنا بکنه سوا اون سوا، او هم به هر حال کراهت نداره، کراهت داره، گناه نکرده. تا در صفحه بعد میگه علما اختلاف دارن، بعض از علما گفتن نادرست این کار، بعض از علما گفتن جایزه و اباحه قومون. بعد روایاتی میاره، از ابن عباس روایتی میاره، از عبدالله ابن عمر روایتی میاره که میگه انما هو عصب تدلکه، دیگه من ترجمهش از ترجمهش عذرخواهی میکنم، بیننده بزنن به توهوش مصنوعی ترجمهش میاد. میگه این نظر قتاده است که میگه جایزه، علی ابن زیاد میگه جایزه، از پدرش نقل کرده که پدرش زیاد میگفته انهم کانوا یفعلونه فی المغازی، چرا این کار جایزه، استمنا چرا جایزه؟ میگه چون صحابه در جنگ ها که میرفتن این کار رو انجام میدادن. خب صحابه اشتباه کردن، این کار رو انجام دادن. وقتی خدا صریح در قرآن کریم در سوره این باره که مؤمنون هر عملی غیر از همسر رو حرام میدونه، شما صحابه انجام داده باشن. بعد یا دیگه توضیح هم میده که چجور صحابه انجام میدن که من از توضیحش معذورم. یا آقا صحابه در جنگ ها که میرفتن، خب مثلا صحابه یک عبدالله ابن عمر فرض کنید یک ماه از همسرش دور باشه، رفته باشه برای فتح آفریقا، خب این چی کار کنه؟ یه مجبور از این کارا انجام بده. حسن بصری و قال الحسن، منظور حسن بصریه، ایشون هم گفته جایزه. قال کانوا یفعلون فی المغازی، صحابه در جنگ ها از این کارا میکردن، در سنگر، صحابه مثلا در سنگر جنگی بعد از این کارا میکردن. من نمیفهمم مثلا اینا رو. یا جابر ابن زید یه چیزی دیگه نقل میکنه که اصلا گفتنش سخته، نمیگم اصلا. باز از مجاهد در صفحه 466 نقل میکنه که کان من مدا یامرون شبابهم بالاستمناء یستعفون بذلک، چی بگم من، میگه گذشتگان ما یعنی صحابه به جوانهاشون دستور میدادن که این کارا رو انجام بدید، گفت برای مثلا عافیتشون خوبه، براشون برای صحت و سلامتشون خوبه. چی بگه آدم اینا رو؟ هر حال این مطالب بعدی که اینا مذهبی که از اهل بیت علیه السلام دور بشه اینه، کسی که از اهل بیت علیه السلام دور بشه راهش رو جدا بکنه باید هم گرفتار چنین مسائلی بشن که گفتنش هم شرم آدم میاد، چه برسه که بخواد ماه رمضان، ماهی عبادت، ماهی که باید عبادت خدا رو انجام بده، قرآن رو انجام بده، اونم در سنگر. بله. بیننده بعدی آقای عبدالله از ترکیه، سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما آقای یزدانی.
در خدمتم.
سوالی داشتم.
بفرمایید.
یعنی اثبات امامت در قرآن، آیا در قرآن ثابت شده امامت؟
بله، چطور مگه؟
در کدوم آیه؟
شما از قرآن کریم آیه‌ای داری مبنی بر امامت ابوبکر؟
ما امامت از اصول دین نمی‌دونیم.
چرا؟ همه خلیفه دوم از اصول دین می‌دونست. اگر نمی‌دونی چرا میگه در کس امامت ابوبکر رو قبول نداشته باشه کافره؟
ما امامت از اصول دین نداریم. شما چه اصول دین
دارید؟ خب اگر نیست
اصول دین می‌دونید برای ما در قرآن ثابت
کنید. اگر ثابت کنم از اصول، اگر ثابت کنم شما از اصول دین می‌دونید چی؟ اگر ثابت کردم شما از اصول دین میدانی چی؟ باشه
از امامت از اصول دین
باشه،
خود ثابت در قرآن
باشه. من الان از منابع خود شما میارم که میگید امامت از اصول دینه، الان برات از منابع خودتون میارم. خوبه؟ اشکال داره یا نه؟ ببینید آقای ابن تیمیه، من اینو قبلا هم نشون دادم، من قبلا هم اینو نشون دادم، کتاب از سیاست و شرعیه آقای ابن تیمیه صفحه 129 که میگه یجب ان یعرف ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین ولا للدنیا الا بها. امامت از بزرگترین واجبات دینیه که اگر امامت نباشه نه دین برپا میشه نه دنیا. خب برای این مطلب شما از پیغمبر روایت بیار، یک روایت بیار از پیغمبر.
ما بچم از قرآن برای ما ثابت
کرد. آقا اعظم، من از قرآن گذشتم، من از قرآن گذشتم. اعظم واجبات دین، اعظم واجبات دین، یک روایت از پیغمبر بیار که پیغمبر بزرگوار اسلام مثلا گفته باشه بعد از من ابوبکر خلیفه.
نه ما شیعه نیستیم، از مرجع
ترمیم. سنی هستی یا نیستی؟ آقا سنی هستی یا نیستی؟ سنی هستی یا نیستی؟
بله الحمدلله.
خب بله. اعظم واجبات دینی هست یا نیست امامت؟
نه.
از ابن تیمیه دروغ میگه؟
ما کار به ابن تیمیه از قرآن خواستم. ما مرجع ما برای ما دلیل نیست، مرجع برای ما دلیل نیست، ما شیعه نیستیم از مرجع دلیل بیاریم.
از کی بیارم مثلا؟ از کی بیارم مثلا دلیل؟
از قرآن.
ببین نه از کی بیارم که از
امامت خود؟ نه شما امامت از قرآن ثابت کن. شما
خب باش، از امامت از قرآن برای ثابت میکنم. ما که هستیم هنوز. ببینید آقای ابن عبدالبر یکی از علمای شماست دیگه، اینم در کتاب الاستیعاب جلد شماره 2 چی میگه؟ صفحه 581 میگه والخلافتو رکن من ارکان الدین، والخلافتو رکن من ارکان الدین، خلافت رکن از ارکان دینه. خب این رکن از ارکان دین، یک روایت ضعیف از پیغمبر بیار که بعد از من ابوبکر خلیفه باشه، عمر خلیفه باشه.
ما گفتیم آقا یزدانی، ما گفتیم از قرآن. تو میگی
آقا شما، من میخوام همینو بگم آقا، که مگه شما نمیگید رکن از ارکان دینه؟ از قرآن نه، از سنت بیار. من که از قرآن برات ثابت میکنم، مشکل نداره، من از قرآن برات ثابت میکنم.
ثابت قرآن.
بعد چرا اگر امامت از ارکان دین نیست چرا شما تکفیر کردید هر کسی خلافت ابوبکر رو قبول نداشت کافره؟ ها؟
تو کار نداشت باشم.
آقا چرا کار نداشته باشم؟ شما میگید نمیگید آقا. مگه شما نمیگید هر کس منکر خلافت ابوبکر شد کافره؟
در قرآن برای ما دلیل در امامت ثابت
کن. آقا مگه شما نمیگید هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نداشت کافره؟
در قرآن ثابته.
آقا مگه شما نمیگید هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نداشت کافره؟
آقا یزدانی آقای یزدانی بگو در قرآن دلیل ندارم، بگو در قرآن دلیل ندارم، تو راحت بشی.
ببین ما از قرآن این چند دلیل برات میارم. آیه ولایت در قرآن داریم، آیه مباهله رو در قرآن کریم داریم، آیه تطهیر رو داریم، آیه ابلاغ رو داریم، آیه اکمال رو داریم، این همه آیه داریم.
آیه مباهله هیچ رفت به امامت نداره.
برای ثابت میکنم همه اینا ربط داره به امامت. شما برای امامت ابوبکر یک حدیث بیار از پیغمبر، یک دلیل عقلی بیار. اصلا این چی نیست؟ اگر نیست چرا گفتی کافره؟ اگر نیست چرا، اگر امامت ابوبکر اگر از احکام نیست چرا گفتی هر کس امامت ابوبکر قبول نشه باشه کافره؟
نه بگو که من در قرآن دلیل ندارم.
آقا چرا دلیل داری؟ من گفتم برات آیه ولایت، آیه اکمال، آیه ابلاغ، آیه مباهله، آیه تدبیر، آیه چند برات میارم. شما کی میگی آقای عبدالله؟ شما کی میگی امامت ابوبکر رو هر کس قبول نداشته باشه کافره؟
دلیل نیست، ما شیعه نیستیم که از مرجع پیروی کنیم. شما از قرآن برای ما ثابت کنید.
آقا جان از کی پیروی میکنی شما؟ شما از کی پیروی میکنی؟
از قرآن سنت.
پس قرآن ثابت کن برای من امامت ابوبکر رو.
ما امامت از دستور دین نمیدونیم.
از چی میدونی؟
هیچ، از امامت قبول نداریم ما کلی.
خلافت قبول داری؟
خلافت قبول نداری؟
خلافت ابوبکر قبول نداری؟
قبول داری خلیفه بود بعد از دستوری دین میدونیم ما.
خب خلیفه خلافت ابوبکر قبول داری یا نداری؟ خلیفه هست یا نیست؟
قبول دیدم از اصول.
هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نکنه حکمش چیه؟
نه اگه ما خلافت
آقا هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نکنه حکمش چیه؟
هیچ مشکل نداره.
این نظر شماست دیگه. ببینید چی میگه. من ببینید چی میگه. باشه محمد ابن جریر طبری عالم شما چی میگه؟ من قال ان ابوبکر و عمر ليس بامامهدا ايش هو، ایشون میگه مبتدع اون. ابن جریر میگه نه مبتدع اون، هذا یقتل. ها
ما از مرجع پیروی
نمی کنیم. اصلا امامت برات مهم نیست؟ امامت برات مهمه یا نیست؟
در قرآن برای ما ثابت
کن. میگم امامت برات مهم هست یا نیست؟ میگم امامت برات مهم هست یا نیست؟
نه مهم نیست.
پس چرا زنگ زدی برای بحث امامت بکنی؟
من میخواستم عشان که شما که
آقا مگه تو نمیگی برات مهم نیست؟ خلافت ابوبکر برات مهم هست یا نیست؟
نه
پس چرا زنگ زدی بحث کنی؟
خدا بالاتر کردین. من میخواستم که شما در قرآن ثابت کنید.
ما از قرآن برات ثابت میکنم آیه ولایت، آیه اکمال، آیه ابلاغ، آیه تدهیر، آیه مباهله، آیه و ده ها آیه دیگه. ما کتاب های تخصصی نمیشه. من توی یک تماس صوتی که نمیشه مباحث مطرح کرد. مفصل خودم یک کتاب نمیشتم، یک جلدش کامل در بحث امامته. در بحث امامته. این که امامت الهیه، این که امامت امیرالمومنین علی بن ابی طالب امام بعد از پیغمبره. اینو از قرآن کریم ثابت کردم. الان که در یک تماس تلفنی که نمیشه اینا رو ثابت کرد. شما که میگی هر کس امامت ابوبکر رو قبول نکنه کافره، یک روایت بیار.
ما از مرجع پیروی نمیکنیم.
خود ابوبکر اینو قبول داشت یا نداشت؟ ابوبکر چرا مخالفین خودش رو آتیش میزد؟
مثل جمهوری شما که هزار نفر الان چند روز پیش
کشته. باشه ببین خب پس چرا حق داشت یا نداشت؟ ابوبکر حق داشت یا نداشت؟ آقا ابوبکر حق داشت مخالفین خودش رو تکفیر کنه یا نه؟
نه. شما
بچه چرا این هم آدم کشت؟ ابوبکر چرا اینقدر آدم کشت بس؟ میگم ابوبکر چرا اینقدر آدم کشت؟ میگم بحث سیاسی نکن. میگم ابوبکر چرا اینقدر آدم کشت؟ ما من تو باید بحث دینی میکنیم.
نه
چی بگه آدم با این جماعت؟ واقعا سخت بحث کردن با همچین آدم هایی که خدمتون عرض کنم. من ببینید بحث آیاتی که شون میگه، بحث آیاتی که در آیه از قرآن میشه ثابت کرد یا نمیشه ثابت کرد، من فقط یک آیه رو، آیه ولایت رو خدمتون عرض کنم، خدمتون نشون بدم که حالا انقدر مطلب زیاده چون ما مفصل اینا رو در ایام عید قدیر بحث کردیم. مستنداتی که ثابت میکنه امیرالمومنین علی، این آیه در شأن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شده. ببینید من فقط یک روایت از کتاب حاکم نیشابوری خدمتتون نشون میدم، سند روایت هم صحیحه، کتاب معرفت علوم الحدیث آقای حاکم نیشابوری صفحه 102 که همین ذیل همین آیه اینما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، از خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نقل میکنه که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میفرماید نزلت هذه الآیه علی رسول الله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و دخل المسجد و الناس یصلون بین راکع و قائم فصلا فاذا سائل قال یا سائل اعطاک احد شیئا، پیامبر آمد وارد مسجد شد، دید مردم یه عده‌ای دارن نماز میخونن، یه عده‌ای در حال رکوع، یه عده‌ای ایستادن، یه عده‌ای در حال سجدن، جای مختلف کارهای مختلف دارن انجام میدن. از یک گدایی سوال کرد کسی چیزی به تو داد؟ فرمود لا الا هذا الراکع، هیچ کس چیزی به من نداد مگر این کسی که در حال رکوعه. اعطانی خاتمن، او به من انگشتر خودش را داده است. سند روایت صحیحه. آقای صفار، آقای ابو یحیی احمد عبدالرحمن ابن محمد ابن سلام، یحیی ابن زریس، عیسی ابن عبدالله، عمر ابن علی ابن ابی طالب، از امام سجاد، از امام حسین، از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، از پیغمبر. سند کاملا صحیح. این یک دلیل از صدها دلیل ما از قرآن کریم. ایشون میاد در فکر میکنه در یک برنامه زنده تلویزیونی در یک مباحثه میشه امامت رو از قرآن ثابت کرد، در حالی که خودش برای خلافت ابوبکر هیچ دلیلی ندارن، هیچ، از قرآن ندارن، از سنت ندارن، دستشون خالیه، از عقل ندارن، اجماع ندارن، صحابه کنار انتخاب نکرده، پیغمبر انتخاب نکرده، خدا انتخاب نکرده، عقلم اونا رو انتخاب نمیکنه، چه دلیلی بر خلافت اونها وجود داره؟ هیچ. بعد میگه ما که نمیگیم از ارکان دینه، ما که نمیگیم از اصول دینه. ده ها نفر از علمای شما گفتن امامت از اصول دینه، ده ها نفر از علمای اهل سنت گفتن امامت از ارکان دینه. من فقط یکی از اینها رو که الان به این دوست عزیزمون نشون دادم و حتی این که گفته از اصول دینم هست، زیاد خیلی هاشون گفتن، مثلا این کتاب منهاج الوصول آقای بیضاوی، منهاج الوصول آقای بیضاوی صفحه شماره 75 بحث شیعه رو مطرح میکنه، دوتا مسئله از مسائل شیعه رو، بعد میگه این مسئله با اون مسئله قابل قیاس نیست، به خلاف الامامه، به خلاف امامت، امامت از اصول دینه، اینا از فروع دینه، به خلاف امامت که از فروع دینه. اصول فقه آقای محمد ابو نور زهیر، ایشون هم میگه به خلاف الامامه فانها من اصول دین، امامت از اصول دین هست، و نقل کردیم از منابع اهل سنت که اینها از ارکان دین میدونن. به همین دلیل گفتن هر کس امامت ابوبکر قبول نکنه کافر، هر کس امامت عمر رو قبول نکنه کافره. ابن تیمیه میگه از اعظم واجبات دینه، ولی برای این اعظم واجبات دینه یک روایت ضعیف هم از پیغمبر نمیتونن پیدا کنن. بیننده بعدی خانم فاطمه از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله. خانم فاطمه سلام علیکم و رحمت الله. خانم فاطمه سلام علیکم و رحمت الله. خب حالا مثلی که صدایشون قطع شده، انشالله باز دوباره خدمتشون تماس خواهند گرفت و انشالله که باز ایشون وصل بشه. خانم فاطمه از اصفهان. حالا اینکه بعضی گفتن مثلا از اعظم واجبات هم هست، مثلا آقای ابن تیمیه خدمتون نشون دادم که گفته از اعظم واجبات هست، من از بقیه علماشونم بیارم در این مسئله بحث امامت رو، از که از اعظم واجبات هست. ببینید در کتاب غایت المرام فی علم الکلام، یک از کتاب‌های اصولی این هاست که بحث عقاید رو مطرح کرده، آقای سیف الدین عامدی در صفحه 311 میگه اما نصف الامام من اهم مصالح المسلمین، نصف امام از مهمترین مصالح مسلمین و اعظم و امد دین، از بزرگترین ستونهای دینه، نه ستون دین، اصول دین، از بزرگترین ستونهای دینه. فیکون واجبن، پس واجب حتما ما امام انتخاب بکنیم. باز در صفحه بعد باز همین مطالب رو ایشون نقل میکنه، از بزرگترین واجبات دینی، ولی هیچ دلیلی از قرآن و سنت ندارم. بیننده بعدی آقای خانم، بله خانم فاطمه از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله. سلام
مخاطبم،
بفرمایید.
تفاوت دیدگاه اشاعره و معتزله و سلفیت در مورد امامت چیه؟ اینا دیدگاهشون چجوره؟ یعنی اشاعره معتزله اینا چی میگن در مورد امامت؟ البته من اینو کلیاتشون میخوام بدونم. این یه سوالم و یه سوال دیگه هم دارم، این که تفاوت توحید، مسئله توحید، یگانگی در بین اهل سنت چجوریه؟ چه وقتی اینا به صفات
دو تا سوال مهم رو میخوای در آخرین لحظه، ما فقط یک دقیقه وقت داریم. ما هم سوال اولتون رو خیلی خلاصه میتونم جواب بدم خانم فاطمه بله. انشالله جلسه بعدی اول برنامه تماس بگیرید، خدمتتون باشیم. شرمنده. سوال اولتون در اصل اصول امامت که اینا با هم اختلاف ندارن، در واقع همشون، چه سلفیشون، چه معتزلیشون، چه اهل حدیثشون، چه ماتوریدیشون، چه اشعریشون، همه معتقدن امامت امر دنیوی هست، امر مردمیه، یک مسئله عادیه. برخلافش یکی میگه امر الهیه، دینیه و انتصابی هست، اینا میگن یک امر مردمی عادی انتخابیه، مردم انتخاب میکنن. اما اینکه چجوری انتخاب میکنن، در روش ها باز با هم به شدت اختلاف دارن. بعضی میگن حل حل و عقد، بعضی میگن استخلاف، بعضی میگن شورا، بعضی میگن زور و غلبه، که اهل حدیث و سلفی ها طرفدار زور و غلبه هستن. هر که زورش بیشتر بود، هر که زورش بیشتر بود، حق با همونه، خلافت همون باید انجام بده. اما بقیهشون اختلاف دارن. در اصل مباحث امامت اینا با هم خیلی اختلاف ندارن، همشون تقریبا واجب میدونن انتخاب امام رو. خلیفه اولشون ابوبکر، دومشون عمر، سومشم عثمان، حالا در چهارمی اختلاف دارن. خب خیلیشون قبول نداشتن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه چهارم. خلیفه چهارمشون معاویه بود تا زمان احمد ابن حنبل. اکثریت جامعهشون همینجوری بودن. خب وقتمون تموم شد، ممنونیم از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو تحمل کردید و عذرخواهی میکنم از سرکار خانم فاتحی و همینطور بقیه بینندگان عزیز پشت خط موندن. انشالله که در جلسات بعد خدمتون باشیم و بتونیم بیشتر به سوالات شما پاسخ بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل لنا.
شما مدعی هستید پیغمبر در غلی خوب دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطور که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نگیم؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ نه.